بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل دهم بحث ما درباره یک آیه شریفه بود که در جلسه قبل آیه رو خونده، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنها لباس برای مردها و مردها لباس برای زنها. گفتم این آیه شریفه چند تا معنا داره و ممکن است هر سه چهار تا معنا از اون اراده شده باشه. معنای اول که معنای خوبی بود، هفته گذشته درباره اش صحبت کرده، این که لباس عیب انسان رو، نقصهای بدن را، برآمدگیهای بدن را می پوشاند، زن برای مرد، مرد برای زن باید عیب پوش باشه، مواظب باشن نقصهای یک دیگر را با هم دیگر صحبت کنن، بگوین اما با یک دیگر بگوین، به عبارت دیگر انتقاد کنن، هر دوشون انتقاد کنن، هر دوشون انتقاد پذیر باشن. و اما از میان دو حرف بیرون برود، حتی برای بچه، برای پدر و مادرها، برای خیشان، این حتما باید نباشد. بعد یه مقداری تجاوز کردم از این مسئله به اجتماع و گفتم اجتماع ما هم باید عیب پوش باشه، اگر عیبی از کسی دید انتقاد کند، عیب را بگوید به او با تلطف، با مهربانی، اما بخواد حرف را، عیب را ببرد در میان مردم، غیبت است، اشاعه فحشاست، گناهش خیلی بزرگه. و ما در اسلام گناهی از غیبت، از تهمت بالاتر نداریم و باید خیلی مواظب باشیم عیب یک دیگر را در اجتماع نگوییم، پشت سر او نگوییم، در روی او سرزنش نکنیم. اما انتقاد مثل آینه، عیب یک دیگر رو گفتن، اون هم پذیرش داشتن، از صفات خوب مؤمن است. لذا باید هر مسلمانی عیب پوش باشد و اگر میخواهد خدا در روز قیامت عیب او را بپوشاند، در دنیا باید غیبت نکند. تهمت نزنن، شایع پراکنی نکنن، زخم زبون نزنن. و نگذرید از مثل این آیه ویل لکل همزه لمزه، وای به اون کسی که غیبت میکنه، عیب دیگران رو پشت سرش میگوید، و وای به اون کسی که در رو زخم زبون میزند و عیب را به رخ او میکشد. باید این گونه آیات در نظر همه، مخصوصا در نظر جوانها، خیلی مبان سرمشق زندگی باشه. و متاسفانه هممون به جای این که انتقاد کنیم، نمی کنیم، رو درواسی می کنیم. بسیار زشت است. اسمشو میگذارن حیای شیطانی، خجالت یعنی حیای شیطانی. به جای این که اون انتقاد پذیر باشد، توجیهگر است، اون هم فوق العاده خطرناکه. ما این صفت خوب انتقاد و انتقاد پذیری را رها کردیم، به جای اون غیبت گذاشتیم. در خانمون غیبت هست، در مجالسمون غیبت هست، در روزنامه هامون غیبت هست، در محافلمون فراوان غیبت هست، و این گناه خیلی بزرگه. هفته گذشته تا اینجا آمدیم. معنای دومی که برای این آیه شریف هست، این هم معنای خیلی خوبی است، اینه که زن برای مرد باید زینت باشه. مرد برای زن باید زینت باشه. و همینطوری که زینت، مثلا گلوبند در گلوی زن، علنگو در دست زن، زینت برای زنی، انگشتر مثلا عقیق زینت برای مرده، ریش زینت برای مرده، باید زن برای مردش یک زینت باشد، مرد برای زنش یک زینت باشه. این آیه شریفه ای که دستور داده شده از ما در قنوت بخوانیم، و مشهورم هست در میان عوام، مشهور، شهرت خوبی هم هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. امام صادق سلام الله علیه می فرماین معناش اینه، میگی خدا یا در دنیا زن خوب به من بده، یا اگر زن بخانه، معناش اینه خدا یا در دنیا شوهر خوب به من بده، شوهری که زینت برای من باشه. خدا یا در آخرتم به من زینت بده، یعنی من موجب افتخار برای پیغمبر اکرم باشم و بالاخره در صف محشر رسوا نشم، بهش برم. و این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار رو من ازتون تقاضا دارم، در نمازتون، در دعاهاتون زیاد بخونید. و انصافاً هم زن خوب یک زینت برای مرد است. مرد خوب یه افتخار، یه زینت برای زنی. و ما باید به یک دیگر، یعنی زن راجع به مرد، مرد راجع به زن، به قول قرآن اول آرام دل باشه، طوری باشد که مرد وقتی وارد خانه شد غم و غصه ها را زن از دل او بیرون بره. وقتی مرد اومد در خانه خستگی های زن از دل او بیرون رود. او مورد سکونت خاطر او، او مورد سکونت خاطر او باشه. و قرآن می فرماید اصلا زن و برا مرد، مرد و برا زن خلق کردیم برا همین. و من آیاتهی ان جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه. از نشانه های خدا، از معجزات بزرگ خدا، از چیزهایی که انسان اگر فکر روش بکند پی به خدا و عظمت خدا میبرد این است که زن رو برا مرد، مرد را برا زن آفرید برای این که سکونت خاطر برای یکدیگر باشند. آرام دل زن برا مرد، آرام دل مرد برای زن، آرام دل. و بهترین لذتها در دنیا همین است. لذا از پیغمبر اکرم سوال شده، از ائمه طاهرین سوال شده بالاترین لذتها در دنیا چه لذتی است؟ می فرماید زن شوهر خوب داشته باشد، شوهر زن خوب داشته باشد. بالاترین لذتها بر مرد زن خوب است، بالاترین لذتها بر زن شوهر خوب است. چنانچه مصیبتی بالاتر از زن بد نداری، مصیبتی بالاتر از شوهر بد نداری. وای به اون زنی که دوچار یک مرد سخگیر نقنق کن باشه. وای به اون مردی که دوچار یک زن بی ادب پرخاشگر باشه. و خوشا به حال اون زن و مردی که با هم سازش داشته باشن، همسو باشن، همگو باشن و بالاخره او موجب سکونت خاطر او، او موجب سکونت خاطر برای او باشد. بعد قرآن می فرماید اصلا توجه داشته باشید ما بین زن و مرد محبت، رأفت، مهربانی ایجاد کردیم، خودشون باید مواظب باشند این رحمت، این مودت از بین نره، ضربه به محبت نزنن، این محبت روز به روز زیاد بشه. اگر مردم ببینن که یک مردی یک زن مؤدبی دارد، یک زن عفیفی دارد، یک زن نجیبی دارد، یک زن شوهردار، بچه دار، خانه دار، معلومه، میگن این مرد خوشبخته، باری کلوب این مرد، خوشا به حال این مرد، چه زن خوبی داره. و انصافا بالاترین زینتها بر مرد این زنه، زیور و آلات زینت، آری در میان مردم زینت، خانه خوب، تجملات زینت، آری برای دنیا پرستون زینت. اما بالاتر از خانه خوب، بالاتر از ماشین‌های خوب، بالاتر از تجمل‌ها، بالاتر از زر و زیورها چی؟ یک زنی شوهر نجیب داشته باشه، یک زنی شوهر مؤدب داشته باشه، یک زنی شوهر متدین داشته باشه. یک زنی که ببینند شوهرش چشم‌چران نیست، شوهرش به فکر این زن و بچهش در رفاه و آسایش باشند. این بالاترین زینت در اجتماع برای این خانم. همینطور عکس، مردم ببینن یه خانمی نجیبه، عفت داره، یه خانمی شوهر دوسته، به فکر شوهرشه، به فکر بچاشه، به فکر خانشه. این بالاترین زینت برای این مرده. لذا میتواند افتخار کند، من بالاترین زینت رو دارم و اون زن خوب یا اون زن بگد من ولا خانه ندارم ولا تجملات ندارم، اما بالاترین زینت رو دارم و اون شوهر خوب، همه میپسنده. و این حرفی که من میزنم این حرف اسلامی نیست، در هر کجا چریده. اون کسانی که خدا را هم قبول ندارن، اون کسانی که اسلام عزیز را هم قبول ندارن، این حرفها را قبول دارن. تشکل خانه باید باشه، اونجا که تشکل خانه نباشد بدبختیست، چنون که الان دنیای اروپا این تشکل خانواده رو بهش ضربه زده است، در لجنزار بدبختی قوطه‌ور، دادش هم بلنده، دیگه قابل جبران هم نیست. لذا تشکل خانواده یه امر طبیعی باید باشد، در هر ملتی باید باشد، ولا دین هم نباشد در هر نحلهی باید باشد. اما این تشکل خانه، زن برا شوهر، شوهر برا زن، اگر این زن زینت برای این مرد، این مرد زینت برای این زن باشد، بالاترین افتخار برای این تشکل خانه است. بالاترین افتخار این زن راجع به مرد، مرد راجع به زن. حالا اروپایی باشد، یهودی باشد، نصرانی باشد یا نه مسلمان، الا اینکه اسلام عزیز روی این خصوصیات خیلی پافشاری داره و می فرماید مسلمان هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زن زینت برای مرده، مواظب باش این زینت رو حفظش بکنی. مرد زینت برای زن، مواظب باش این زینت رو حفظ بکنی. متاسفانه بعضی از مردم بی‌ادبند، به اندازه ای که گلوبندش رو مواظبت می کند از این زینت افتخار نمی کند، مواظبت نمی کند. با پرخاشگری ها چه مصیبت ها برای خودش جلو می آوره. مرد به اندازه ای که انگشتر قیمتیش رو حفظ می کند این زینت رو حفظ نمی کند. چه بی ادبی ها گاهی در خانه دیده می شود، چه بی اعتنائی ها گاهی راجع به این زینت دیده می شود. و معلوم اینا نمیشه گفت یک مسلمان واقعی، نه، نمیشه گفت یک آدم واقعی. آدم اگر بخواهد لذت زندگی لذت بخش باشد، باید مواظب زنش باشد، زن مواظب مردش باشد. ثواب هم خیلی دارد. در ماه مبارک رمضان من در این باره صحبت کردم، بالاترین ثواب این که این تشکل خانه را مواظبت کامل ازش بکنید. بالاترین گناه اینه که این تشکل خانواده را ضربه به اون بزنی. و روایات فراوانی داریم ثوابش گناهش. اگر ما مواظب زن و بچه‌مون باشیم، اگر زن مواظب شوهرش باشد، راضی آرام دل برای یکدیگر باشند، ثواب جهاد همیشه در نامه عمل اینها نوشته می شود. اینها رو سبک نگیرید. خط مقدم جبهه که بچه بازی نی، اما خدا ثواب همون خط مقدم جبهه رو در خانه میده به اون خانمی که شوهردار باشه. ثواب همون خط مقدم جبهه رو به اون مرد میده که مواظب زن و بچهش باشد، برای این که زن و بچهش در رفاه باشن کار میکنه، به فکر این است که این زینت باقی بمونه، به فکر این است که این تشکل خانواده ضربه نخوره. این ثوابشه. گناه هم به اندازه بزرگ است اگر یه خانم یک شب با شوهرش قهر کنه. نمیخواد علیاذ بالله نیش بزنه، اون که عقرب میشه، نه، همین قهر با دبوق و با قهر و تهر بخوابد. از اول شب تا به صبح ملائکه به این خانم لعن میکنه. نگذرید از این گناهان. عکسش، اگر العیاذ بالله یک مرد سختگیری کند، اوقات تلخی کند، خانه رو تلخ کند، بخوابد، از اول شب تا به صبح ملائکه به این مرد لعن میکنه. خیلی فرق میکنه ملائکه بگن خدا رحمت کن این مرد را، رحمت کن این زن را، با پیغمبر اکرم محشور کن این زن و مرد را، که قرآن همین را میفرماید. خیلی فرق میکنه با تا اینکه ملائکه رحمت نباشن، ملائکه غضب باشن، ای مرتب بگن خدا یا لعنت کن این خانم را، خدا لعنت کن این مرد را، که با هم قهر و تهر و باد و بقه. همه اینها برای این است که پروردگار عالم میبینه بالاترین لذتها تشکل خانواده است. میبینه هیچ لذتی بالاتر از این نیست که یک مرد یک زن خوب داشته باشد. میبیند که بالاترین لذتهای این زن یک مرد خوب داشته باشد، بلا خانه ندارد، بلا از نظر تجملات بسیار در مضیقه است، ولا اینی که شام شب ندارد، اما یک شوهر نجیب داره، یک شوهر خوش زبان داره. قطعا این خانم بالاترین زینت ها را داره، ولا اینی که یک انگشتر طلا در دستش نباشه. اما به عکس، خانه ویلا خیلی متجلل، از نظر تجملات خیلی بالا، نیم کیلو طلا اطراف این در سینه اش، در دستش، در انگشترش، اما یک مرد نانجیب، یه مردی که چشم چران، یه مردی که به فکر زنای دیگران، نه زن خودش. معلومه این تجملها برای این خانم، این خانه برای این خانم یک زندانی، نه لذت ندارد. بالاترین مصیبت ها یک آقا ببینه زنش زیباست، ببینه این خانم از نظر تجملات بالاست، اما ببینه این خانم نانجیبه، العیاذ بالله، بزک می کند برای دیگران نه برای شوهر، چشمش به جوانهاست نه به شوهر. معلومه بالاترین مصیبت رو این مرد داره، حالا بلا در خانه ویلایی باشه، بلا این که زن زیبایی داشته باشه، که روایتش در ماه مبارک رمضان خوندم، پیغمبر اکرم میفرماید ایاک و الخضراء الدمین، بپرهیزید از اون خانمی، از اون گلی که در مستراح رویده بشه. قیل یا رسول الله و من خضراء الدمین، این چه گلی است که در روی مستراح دمیده میشه و ما باید از او پرهیز کنیم؟ و من خضراء الدمین قال المرأة الحسنا فی منبت سو، یک زن زیبا اما در خانواده پست تربیت شده باشد، یعنی یک زنی که نجابت نداشته باشد، یعنی یک زنی که عفتش مختص به شوهرش نباشد، یعنی یک زنی که راستی شوهرش رو دوست داره اما بالاخره میخواد این زیباییش رو هم شوهرش ببینه، هم دیگران بخواد این زینتش رو هم شوهرش ببینه هم دیگران، در زینت مشترک بین شوهرش و دیگران. خب معلومه این بالاترین مصیبت برای این مرد، زنش ببینه که شوهرش چشم چرانی، در حالی که میدونه که زنش رو دوست داره، میدونه خانش رو دوست داره، اما میبینه چشم چرانه. بالاترین مصیبت برای این خانم همینه. زیاد اتفاق افتاده، زن و شوهر مثلا یه جلسه میرن که در اون جلسه، جلسه اختلاطه، اختلاط زن و مرده، همین جلساتی که موجب مصیبت شده است برای اجتماع ما، برای جمهوری اسلامی ما، اما میبینه که مردش داره نگاه میکند به اون زن، به اندازه این خانم ناراحت میشه، دیگه نمیتونه شام بخوره، نمیتونه بشینه، برای این که میبینه مردش نجیب نیست. به عبارت قرآن مردش زینت برای این خانم نیست. اگر راستی زن حس بکند این مرد مختص به این زن است، چشران نیست، به فکر زنهای دیگران نیست، به فکر زندگیشه، اگر مرد حس بکند این خانمش مختص به خودشه، اگر زینت مختص برای شوهرشه، اگر نشست و برخاست مختص به شوهرشه، نگاه بد راجع بزن به مردوی دیگران ندارد، این معلومه بالاترین لذت برای این مرد همینه. باید اگر ما لذت در خانه میخواهیم، نه لذت های در کوچه و اینها که خیلی اهمیت نداره، اون که فوق العاده اهمیت داره لذت در خانه، به قول قرآن لیسکنوا الیها، اون مهمه که انسان در خانه آرام دل باشد، سکونت خاطر داشته باشد، زن به واسطه مرد، مرد به واسطه زن، اون وقت زن میشه زینت برای مرد، مرد میشه زینت برای زن. این معنای دومه. اگر بهتر معنای اول نباشه، کمتر از معنای دوم نیست و حتما قرآن شریف این معنا رو هم اراده کرده. حالا یه مقدار باید ما از خانه بیرون بیاییم در اجتماع. امام صادق سلام الله علیه میخواهد ما زینت برای اهل بیت علیهم السلام باشیم. میفرماید کونوا دعاة الی الله بغیر السنتکم و کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ای مردم، با عملتون امر به معروف و نهی از منکر کنی، عیشی عیان ما زینت برای ما باشید، ننگ برای ما نباشید. جوانهای ما باید زینت باشن برای عالم تشیع. اون جوانی که نجیب باشد، یه جوان دانشگاهی اما خوب درس میخونه، به فکر درسشه، اول وقت به فکر نمازشه، خانم به فکر حجابشه، به فکر عفتشه، معلومه این مرد این زن در دانشگاه یه افتخار برای تشیع. و اما اگر این دانشجو چشترانه نانجیبه، با این و اون، با این دختر با اون دختر نشست و برخاست داره، درسش بده، نمیخونه، و معلومه این ننگ برای تشیعه. همین حرف را بیارید تو بازار، اون وقتا بیشتر بود، الانم ها، اما اون وقتها در بازار زیاد بود. یا افراد معتمد، این افراد متدین، خیرخواه، این افراد جوری بودن که کارشکنی برای دیگران نبود، نبود کار دیگران را رامی انداختن. این افراد افرادی بودن که به فقرا و ضعفا رسیدگی می کردن. این افراد افرادی بودن که مورد تأیید مراجع تقلید، مورد تأیید علما بودن. این افراد افرادی بودن که صف اول و دوم جماعات رو اینها تشکیل می دادند. خب برای بازار اینا یک افتخار بود، کم شده. ولی بازار ببینه یه جوانهای مزلفی تو بازار، چشچران، سرشون نشه حرام و حلال، و بالاخره ننگ برای بازار. خب معلومه خیلی زشته. امام صادق میفرماید این بازار لجن زده میشود به واسطه این آقای بازاری. در روحانیت انصافا بعضی از افراد در روحانیت اینها یه فخر بزرگی برای روحانیت هستند، از مراجع، از آقایان پیر مردها، اما یک عمر در اسلام متبقل، اما از اون طرف یه آخون نما پیدا بشد، العیاذ بالله، یه آخوندی که به فکر زندگی خودش باشد نه دیگران، یه آخوندی که العیاذ بالله غیبت کنه در میان بازاری ها، یه آخوندی که آخون نماس اما از نظر هیکل و عبا و قبا و اینها خیلی بالا، از نظر دین خیلی پایین، مسلم یه بز گرگ گله رو گرم میکنه. همه جاش اینجوریه. روحانیت اگر یه آخوند بد در او باشه، بازاری اگر یه بازاری بد در اونجا باشه، دانشگاه اگر یه جوان بدی در اونجا باشد، اینها ننگ برای دانشگاه میشن، ننگ برای بازار میشن، ننگ برای روحانیت میشن. اما به عکس، به اندازه یه جوان مؤدب در دانشگاه ارزش دارد که بهتر از صد استاده، به اندازه یه دختر نجیب عفیف در دانشگاه ارزش دارد که بهتر از قول امام صادق 50 انسانه. ما در باب امر معروف و نهی از منکر گفتن مراتب داره. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، این کسی که کتاب چکش برای فقها برای مراجع تقلید است، می‌فرماید بهترین مراتب، مؤثرترین مراتب، لازمتر از همه مراتب اینه که انسان با عملش امر معروف و نهی از منکر بکنه. وقتی که مثلا بازاری رو ببینن که سرانشون، تجارشون، وقتی مؤذن میگه الله اکبر، دست جمعی میرون مسجد، معلوم تأثیر به سزایی روی بازار داره. وقتی که بازار ببینه سرانشون اینها آدمهای راستگو با صداقت، ربا نمیخورن، رشوه نمیدن، ربا نمیدن، معلوم بازار مقدس میشود به واسطه همین افراد. روحانیت معمولا بهتر از اصناف دیگری، برای خاطر همینه که یه افراد وارسته ای همیشه در روحانیت بوده است، الان هم هست، و از عمل دیگران یاد میگیرن. بد باشد چنین است، خوب هم باشد چنین است. یک استاد سر کلاس وقتی که بی ادب باشد، این بی ادبی اثر میگذارد روی روش و منش این شاگرد. اما یک استاد خوب مطالعه کرده، یک استاد این طرف و اون طرف نزنه، یک استاد غیبت نکنه، یک استاد رذالت نکنه، بی ادبی نکنه، به طور ناخودآگاه بچه ها رو تربیت می کند به تربیت صحیح. به قول صاحب جواهر، بهترین امر معروف و نهی از منکر اینه که انسان با عملش امر معروف و نهی از منکر کنه. همین جمله امام صادق، کونو دعاتن الالله به غیر السنتکم، با زبانتون نه، با عملتون امر معروف و نهی از منکر کنید. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، وقتی بچه ها ببینن که پدر و مادر با هم رفیقن، علاوه بر این که زن شوهرن رفیقن، این به طور ناخودآگاه تأثیر میگذارد روی این دختر، تأثیر میگذارد روی این پسر، این دختر این پسر هم عالی در میاد. وقتی که بچه ها ببینن مادرشون با صداقته، مادرشون عفیفه، عفت را حتی در خانه مراعات میکند پیش بچه ها، این به طور ناخودآگاه این دختر هم میشود عفیف، این دختر هم میشود مثل مادره. پسر میبیند که پدرش راستگو با صداقت، وعده میدهد به وعده اش عمل میکند، دروغ در زندگیش نیست، تظاهر در خانه ندارد، صمیمیت دارد، صداقت دارد، راستگویی دارد، به طور ناخودآگاه این بچه میشود راستگو. بچه که از اول دروغگونی، دروغ را ما یاد او میدیم، و الا بچه از همون کودکی که حرف به زبون می آید توجه دارد دروغ بده. از همین جهت هم اگر تجربه کرده باشید، بچه 2 ساله مثلا اگر یه دروغی بگه رنگش تغییر میکنه، میفهمونه دروغ گفتن، بچه میفهمد که دروغ بده. اما وقتی که ببینه مادرش دروغ میگه، مادرش به بچه دروغ میگه، به شوهرش دروغ میگه، به دیگران دروغ میگه، پدرش دروغگوست، به همه دروغ میگه، این هم یاد میگیره، دروغ میشه عادت او. روانشناس‌ها میگن اگر میخوای بشناسی پدر و مادر تو خونه با تو خوبند یا نه، ببین بچه ها با تو چجورند. اگر بچه ها به تو احترام میگذارن، اگر بچه ها تو رو دوست دارن، بدون پدر و مادرش هم تو رو دوست دارن، و الا پی ببر این که این پدر و مادر پیش این بچه ها پشت سر تو غیبت میکنن، این پدر و مادر با تو تظاهر میکنن تو رو دوست ندارن. حرف خوبیست انصافه. ما با عمل باید تربیت بچه ها بکنیم، با صداقت، با صفا، با صمیمیت. ما باید با زن و شوهر با یکدیگر صمیمی باشن، با صداقت باشن، تا بچه ها هم مرد راجع به زن، زن راجع به شوهر با صفا باشد، با صداقت باشد. و بالاخره اینو هن لباس لکم و انتم لباس لهن در خانه باید باشد، در اجتماع هم باید باشد. یه جمله حضرت امام دارن خیلی کمر شکن انصافن. ایشون میفرماین ای مردم مواظب باشید امام زمان را سر به زیر نکنید، خجالت زده نکنید. بعد معنا میکنن میفرماین که اگه ما گناه بکنیم آقا امام زمان پیش خدا سر به زیر خجالت زده میشود، و اگر ما ثواب بکنیم، اگر ما آدمهای خوبی باشیم، آقا امام زمان پیش خدا افتخار میکند، سر بلند است، در روز قیامتش هم همینه. پیغمبر اکرم اگر ببینه امت خیلی وضعشون بده خجالت میکشن، سر به زیره. و وقتی پیغمبر اکرم ببینه که جوانهای امتش عالی با صداقت، درس خون، با تقوا، در روز قیامت افتخار میکنه. و ما باید زینت برای پیغمبر اکرم باشیم، هم در دنیا هم در آخره. ما باید افتخار برای امام زمان باشیم، هم در دنیا هم در آخره. و معمولا به فکر اینجور چیزها نیستیم. ما باید زن راجع به شوهر، شوهر راجع به زن در خانه افتخار برای یک دیگر باشند، زینت برای یک دیگر باشند. جوانهای ما باید زینت برای پدر و مادر باشند. این وضع نکبتباری که الان جلو آمده، پدر و مادر سر به زیرن برای خاطر دختر بیادبشون، برای خاطر پسر بیادبشون. این دانشگاه ها که ما الان داریم، ما سر به زیریم این که این دانشجو چرا باید چنین باشن. البته کمن، اما یک بزگر گله رو کر میکنه. وقتی که ببینند دخترها به عنوان دانشجو آرایش کرده، مو با بیرون بگو و بخند، به جای درس خوندن اون مفاسد اخلاقی معلوم دانشگاه سر به زیره، جمهوری اسلامی سر به زیره. آقا خانم، جمهوری اسلامی الان از نظر سیاسی بسیار درخشندگی در دنیا داره. شما نمیتونید، شاید در جلسه ما باشن افرادی که با بولتنها، با رسانه‌ها، با ماهواره‌ها سرکار دارن و میدونن نداریم در دنیای مملکتی به مثل ایران اینقدر سرفراز روشن در دنیا. اما اون وقتی که دشمن میخواد به ما لکه بزنه، دشمن میخواد ما را خراب بکند، می آورد همین فساد اخلاقی را. جوانها فساد اخلاقی دارند، می آورد اینجا که بازار رشوه خاری دارد، رشوه دادن داره، ربا خاری داره، ربا دادن داره، می آورد به اینجا مردم ایران صداقت ندارند، دروغ به یک دیگر می گویند. از اجناسشون زیر و رو دارد، اجناسشون تقلب دارد. مثلا گواردین انگلیسی بهتر از گواردین ایرانی است و امثال اینها. یعنی وقتی بریم تو لکه هایی که میخوان به ما بزنن، ما را سر به زیر بکنن، اعمال ما را می آورن و ما را زمین می زنن و بالاترین گناه همین است که جمهوری اسلامی لکه‌دار بشه با اعمال زشت ما. این جمهوری اسلامی را مثل حضرت امام، مثل شهدا بالا برده. ما باید خونبهای این شهدا را با صداقتمون، با کارهای خوبمون، افتخار بعد افتخار برای این جمهوری اسلامی باشیم. نه، حالا از همه چی گذشتم، این حرف حضرت امام فراموش نشه که گناهان ما، بدیهای ما موجب سرفکندگی برای امام زمان، اما اعمال خوب ما موجب افتخار برای امام زمان ما. و ما که هممون تا سرحد عشق ولایت دوست داریم، باید مواظب باشیم همیشه ولایت را خوشحال بکنیم. راوی میگه رفتم خدمت امام صادق، امام صادق فرمودن اعمالتو این هفته دیدم، از دستت راضیم، برای این که خدمت به خلق خدات عالی بود. اما از اون طرفم اگه گناه ببینه سر به زیر میشود، ناراحت میشود. چنانچه در روایاتم داریم زیاد که دیگه وقت ما گذشت، در این باره نمیتوانم صحبت بکنم. این هم معنای دوم. معنای سوم هم داره ان شاء الله برای هفته آینده. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و عیاله، بحق الحسین و اخته زینب یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذرية الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما. یا الله به عمش زینب به دست ما به رهبری ایشون هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا حال تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس به همه ما عنایت بفرما. حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای اجتماع ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتند، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجاتشون عالی است، عالی‌تر فرما. کسانی که خدمت به این نظام مقدس میکنند، مخصوصا بسیجی ها، معلولین و مجروحی ها، علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تخریب این نظام، تضعیف این نظام میکنن، اینها را نابود بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.